که هیچ طور و هیچ زمان اون لحظات بر نمی گردن. وقتی به یه وسیله قدیمی نگاه می کنیم، در واقع داریم به خودمون در گذشتمون نگاه می کنیم، به اون کودکی که با اون وسیله می خندیدیم یا اون جوانی که با اون خاطره ها ساختیم. امروز میخوایم درباره این ساکنان بی صدا صحبت کنیم، درباره چیزایی که توی کمدها یا گوشه های اتاق ما زندگی میکنن و هر بار که به اونا نگاه میکنیم یه تکه از گذشته رو دوباره زندگی میکنن. مثلا من یه ماشین بازی قدیمی دارم که دندش گیر کرده، ولی وقتی میبینمش یاد اون روزایی میفتم که تمام دنیای من همین ماشین کوچیک بود. یا مثلا اون فنجون شکسته که میگیم حیف چرا افتاد و شکست، ولی در واقع اون فنجون شاهد کلی صحبت و گپ و گفتای گرم و دور میز نشستن و صبحانه خوردنامون بوده. ما آدما خیلی عجیبیم، همه چیز رو به تکنولوژی و جدیدترین ها میبندیم، اما ته دلمون لنگ اون وسیله قدیمی و خاک گرفته هستیم. امروز میریم با همدیگه سراغشون و گشت و گذار میکنیم توی کشوها و کمدامون، میبینیم که چقدر این یادگاری ها داستانای بزرگی برامون دارن و کم کم دارن از یادمون میرن.
به گفته خانم آقالر، داستانهای بزرگ توی کشوها و قاب عکس‌ها رو جدی بگیریم. گاهی این داستانها میتونه چراغ راهمون بشه، میتونه ما رو برای داشتن گذشته‌ای زیبا سر ذوق بیاره و با خودمون افتخار کنیم به داشتن نیاکان و بزرگترهایی که چه زیبا و با اندیشه زندگی رو برای خودشون و اطرافیانشون دلنگیز و باصفا می‌کردن. به ایرانی بودنمون با تاریخی ارزشمند افتخار کنیم. مثل خانم آناهیتا کاظمی، ایرانیاری از تهران، که یک بسته صوتی با همین موضوع برای برنامه خودشون، برنامه ایرانیاران، فرستادن.
درود بیکران بر شنوندگان پرمهر. من آناهیتا کاظمی، ایرانیار رادیو ایران از تهران در خدمتتون هستم. شما را دعوت به شنیدن این دکلمه زیبا از ایران زیبامون میکنم. ایران را با کویرش می شناختند، اما امروز با قنات امیدش می شناسیم. از همان صبح انقلاب دستهای خالی این مردم معجزه‌گر شد. اینجا روستایی بود که شبهایش را با نفت سپری می کرد. حالا چراغ‌هایش تا صبح مهمان خورشیدند. اینجا دشت تشنه‌ای بود که لبهایش ترک خورده بود. حالا آب زلال رگ حیات باغهایش شده است. پیشرفت آن تابلوهای درشت بیرون شهر نیست. پیشرفت لبخند پسری است که در دورترین نقطه با لپتاپش دنیا را فتح می کند. پیشرفت ایستادن دوباره کارخانه است که با همت جوانان همین آب و خاک جان گرفته است. ما راوی این قصه های شگفتیم، قصه هایی که در سکوت کوچه ها رقم خورده، با عرق جبین و با عشق به این خاک پاک. این ایران بعد از انقلاب است، نه با شعار که با کار، نه با نفت که با غیرت. اینجا گوشه و کنار ایران آبادانی بوی همت می‌دهد، بوی زندگی می‌دهد.
وطن مثل ناموس آدم میمونه، یعنی عرقی داره، یه عشق آدم به وطنش داره که اگر که خدای نکرده آسیب ببینه کسی نمیتونه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، باید ازش دفاع کنه، باید حمایتش کنه. به نظر من مثل ناموس میمونه.
وطن قدمت هزاران ساله ایه که با تاریخ در هم تنیده شده و ما برای این کشور بدون این که بدونیم از سالیان سال امانتدارش هستیم، ما تنها میراثدارش نیستیم. وطن ما از هزاران سال پیش برای ما به امانت رسیده و ما باید اونو پاسداریش کنیم.
وطن مثل خونه است، وقتی خونه تو امن نباشه معنی نداره زندگی. برای امنیت خونه باید همه کار کنیم. ایران هم نمیداره، باید هر کسی تو هر حیطه ای که هست باید وظیفه‌شو انجام بده تا ایران بیرون باشه.
وطن مثل یه قلبی میمونه برای ما که زنده موندن همه ما با اون صورت میگیره، یعنی اگر یک لحظه از کار بیفته، اگر بخواد یک لحظه ازش غافل بشیم، از خودمون غافل شدیم.
وطن مثل مادر من میمونه، همونطور که خود من دوست ندارم کوچکترین تعرضی به مادر من بشه، وطنم برای من حکم همون مادر رو داره و اصلا نمیتونم تحمل کنم کوچکترین تعرضی بخواد بهش بشه.
اینجا ایران، سرزمین بزرگان دانش و زندگی، سرزمین همت و تلاش، سرزمین زندگی، و همه ما به ایرانی بودن خودمون و نیاکانمون افتخار میکنیم. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت و آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. همه اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. روزگارتون زیبا، آرزوهاتون روا. خدا نگهدار.
جادو افسانه چه میدانی، افسانه چه میدانی، عاشق نشدی زاهد دیوانه چه میدانی، در شانه نرخصیدی
و مستی کن، ترک همه هستی کن، ای بت نپرستیده بتخانه چه میدانی؟ تو سنگ سیاه بوسی، من چشم سیاهی را، مقصود یکی باشد بیگانه چه میدانی؟
همراه با شما هستیم در این دقایقی که تپش‌های قلب ما به ما گواه میده که نزدیکیم به قرار عاشقانمون، قراره که در نزدیکترین زمان و مکان و حال به پروردگار مهربان تمامی درد دلهامون رو عرضه بکنیم. خدای مهربان بپذیر از ما آنچرا که خود نمیدانیم و نمیتوانیم. مهربان پروردگارم، دلارامم، امروز هم نزد تو آمدم، نه برای خواستن، نه برای شمردن آرزوهایم، آمدم که لحظه‌ای در سایه نام تو دلم آرام بگیرد، آمدم که به نور خودت دلم را روشن و آرام کنی. تابستان است و من بیشتر از گرمای آفتاب به گرمای مهربانی درختی فکر می کنم که در سایه سارش گنجشکان آرام گرفتند. من در سایه سار مهر تو آرام ترینم. دقایقی بیشتر نمونده به قرار عاشقانه ما و اذان ظهر به افق تهران و دلهای عاشق در تپشن تا هرچه زودتر در آستان و بر آستان حضرت دوست حاضر شوند برای عرضه بندگی. به نور غیب روشن شد دل ما، منور شد به نورش منزل ما، تجلی کرد بر ما حضرت او، چه خوش لطفی که آمد حاصل ما. ممکنه بعضی از ما فکر بکنیم که وقتی دعا میکنیم، وقتی خواسته ای داریم از حضرت حق، باید حتما عین اون خواسته رو تحویل بگیریم. اما جواب دعا گاهی اومدن اون چیزی نیست که میخوایم. گاهی جواب دعا آرامشیه که به طور ناگهانی در دل همون نرسیدنها نهفته است. اون آرامشی که خداوند به ما عطا میکنه و آگاهی که به ما میده خودش جواب و استجابت دعای ماست. در آستانه اذان ظهر به افق تهران از شما عزیزان و عاشقان التماس دعای خیر داریم. ما رو فراموش نکنید در دعاهایی که دارید و درد دلهایی که با خدا میکنید. به افق آفتاب لحظات عاشقی ما رو بر این آستان نزدیکتر و نزدیکتر میکنه، لحظاتی که برای همه ما نور است و نور.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب به نام او که نامش آرام بخش دلهای سرگردان و یادش قرار دلهای بیقرار است. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام. سلام به شما یاران و همدلان عزیز برنامه به افق آفتاب. دلتون آراسته باشه به یقین و امید و معرفت انشاءالله. دعوت میکنم با برنامه امروز به افق آفتاب تا پایان همراه باشید، چون همراهی شما عزیزان مایه دلگرمی ماست. انسان از دیدگاه اسلام باید مسیر کمال را که ایمان و اخلاص و عمل صالح لازمه آن است بپیماید. وی در مقابل اموال خصوصی و عمومی مسئول است و باید حقوقی را در مراحل تولید، توزیع و مصرف همه جا رعایت کند. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند بندگان را به چیزی سخت‌تر از پرداخت حقوق مالی شرعی امتحان نکرده است. در این فرصت همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین مجتبی فضلی لاریجانی، کارشناس معارف دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی برنامه به افق آفتاب از رادیو ایران. خوشحالم از این که در شنبه دیگه و شروع هفته دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم شروع هفته‌ای بسیار آرام تا پایان هفته در انتظار همه شما باشه. امروز میخوام درباره چیزی صحبت کنم که شاید اسمش خیلی رسمی باشه اما در زندگی همه ما حضور داره. بیت المال. بیت المال یعنی چی؟ خیلی ساده، یعنی مالی که متعلق به شخص من و شما نیست، متعلق به عموم مردمه و باید برای مصلحت عمومی مصرف بشه. اما یه سوال جدی، اگه کسی پول یه نفر رو بدون اجازه برداره همه میگیم کارش نادرسته. اگه مال همسایه رو برداره میگیم خیانت کرده. اما اگه از مال عمومی چیزی رو برداریم یا اون رو بی حساب مصرف کنیم، آیا چون مال همه است دیگه صاحب نداره؟ اتفاقا برعکس، مال عمومی صاحب داره، صاحبش مردمند و در نهایت حق الناسه. قرآن کریم درباره خیانت در اموال عمومی هشدار بسیار سنگین میده. سوره آل عمران آیه 161: و ما کان للنبی ان یقل و من یقل یأت بما قل یوم القیامه. یعنی برای هیچ پیامبری شایسته نیست که خیانت کنه و هر کس خیانت کنه روز قیامت همون چیزی رو که درش خیانت کرده با خود خواهد آورد. حلول در کاربرد قرآنی در اصل به خیانت و برداشت پنهانی از اموال عمومی در اختیار به ویژه غنایم مربوطه. بنابراین نباید آیه رو بدون توجه به سیاقش عیناً مساوی با هر نوع تخلف مالی امروز دونست. هر بیت المالی الزاماً اسکناس و سکه نیست. گاهی بیت المال یه ساختمون دولتیه، گاهی یه خودروه، بفرمایید گاهی یک رایانه و تلفن سازمانیه، گاهی برق و آب اداره هست، گاهی وقت مردمه، حتی گاهی بودجه‌ایه که باید صرف یک مدرسه، بفرمایید بیمارستان، جاده، محیط زیست یا خدمت عمومی بشه. پس اگه کسی اموال عمومی رو تلف کنه فقط با یه عدد در حسابداری بازی نکرده، ممکنه با حق هزاران انسان بازی کرده باشه. و اینجا امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد میدان میشن. اگه بخوایم یه نمونه تاریخی روشن برای فهم بیت المال پیدا بکنیم، شاید هیچ شخصیتی مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام آموزنده نباشه. حضرت در نهج البلاغه درباره اموالی که از بیت المال به ناحق به برخی افراد داده شده بود فرمودن: و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فإن في العدل ساعة. یعنی چی؟ یعنی به خدا سوگند اگه اون اموال رو بیابم که باهاش ازدواج کردند یا کنیزانی خریدند، باز هم اون رو به بیت المال باز میگردونم، زیرا در عدالت گشایش هست. این جمله رو باید با دقت شنید: فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً، یعنی در عدالت گشایشه. یعنی ممکنه عدالت برای یه نفر در کوتاه مدت سخت باشه اما برای جامعه گشایش میاره. اجازه بدید یه داستان خیلی تکان دهنده به مناسبت اینجا عرض کنم خدمتتون. شخصی است به نام عقیل، برادر امیر مؤمنان علی علیه السلام نزد حضرت اومد و از تنگ دستی خودش گفت و درخواست بیشتری از بیت المال داشت. حضرت چه کردند؟ در خطبه از میان اون همه خطبه‌ای که در نهج البلاغه هست داستانی بسیار تکان دهنده آمده. امیر مؤمنان سلام الله علیه آهنی رو نزدیک کردند و اون رو گداختند. دارد که عقیل از حرارت اون آهن ترسید. حضرت فرمودند اتئن من حدیدت احماها انسان للعبه و تجرنی الى نارن سجرها جبارها لغضبه. یعنی از آهنی که انسانی برا بازی و آزمایش اون رو گداخت مینالی، اما منو به سوی آتشی میکشونی که پروردگارش از روی خشم برافروخته. چه صحنه ای! امیر مؤمنان سلام الله علیه به من و شما یاد میدند که نزدیکی خانوادگی، دوستی، مقام، رابطه و سفارش نباید معیار تقسیم مال عمومی باشه. گاهی ما مردم هم باید از خودمون سوال کنیم. وقتی کسی از امکانات اداره برای کار شخصی استفاده میکنه چه؟ وقتی کسی با خودرو سازمانی کار شخصی انجام میده چه؟ وقتی کسی ساعت کاری رو به جا خدمت به مردم صرف کار شخصی میکنه چه؟ وقتی کسی عمدن وسیله عمومی رو خراب میکنه و میگه مال دولته چه؟ این جمله رو باید اصلاح کنیم. مال دولته یعنی چی؟ اموال عمومی از منابع عمومی و درآمدهای کشور و در نهایت متعلق به مردمه. اموال عمومی از منابع عمومی و درآمدهای کشور و در نهایت متعلق به مردمه. پس اگه چراغ اداره بی دلیل روشن بماند، خب اگر بیهوده مصرف بشود، اگر آب بیهوده مصرف بشه، اگر وسیله‌ای بی جهت مستهلک بشه، اگه بودجه‌ای بدون نیاز واقعی هزینه بشه، همه اینها میتونه مصداق بفرمایید اتلاف منابع عمومی باشه. گاهی فساد از یه عادت کوچک شروع میشه. این که چیزی نیست، یه کاغذ، یه پرینت اضافی، چند لیتر بنزین، چند ساعت از وقت اداری، یه استفاده شخصی از امکانات عمومی. وقتی این چیزی نیستها به قول معروف در مقیاس یک جامعه میلیونها بار تکرار بشه، دیگه چیزی کوچیک نیست، تبدیل به یک هزینه بزرگ اجتماعی میشه. درمان چیه؟ قرآن کریم یه اصل بسیار زیبا داره، سوره نساء آیه 58: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یعنی خداوند به شما فرمان میده که امانتها رو بفرمایید به صاحبانش بازگردونید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید به عدالت داوری کنید. بیت المال یک امانته، پس درمان اول امانتداری هست. درمان دوم شفافیت و نظارت. درمان سوم قانون مداری است. و درمان چهارم